اعتقادی شما. ساعت 23 با افلاکیان همراه خواهیم شد و از زندگی بزرگوار دیگری بهره خواهیم برد و الگو خواهیم گرفت در زمینه اخلاقی، اعتقادی و علم و معرفت. بعد از افلاکیان با کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز پنجشنبه خواهیم شد، 26 تیر ماه و 24 ذی‌القعده، که با افتخار ساعت و دقایق رو با شما گرامیان سپری خواهیم کرد تا 6 بامداد فردا. آرزوی ما اینه که هر جا هستید با سلامتی ساعتتون رو سپری کنید. از لحاظ مسائل بهداشتی رعایت اونها حتما فراموش نکنیم، رعایت فاصله های اجتماعی، زدن ماسک و خیلی از کارهای دیگه که میتونیم از طریق همین کارهای به ظاهر پیش پا افتاده زنجیره تکثیر ویروس کرونا رو انشاءالله قطع کنیم با کارهای خودمون. سلامت باشید انشاءالله. پرسمان اعتقادی رو دعوت میکنم بشنوید با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما به مدت 55 دقیقه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز 23 ذی‌قعده و روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام هست و از خداوند متعال می‌خواهیم که به حق سامن الحجج امام الرؤوف علی ابن موسی رضا علیه السلام بهترین ها رو برای همه شما رقم بزنه انشاءالله. اما امروز هم در خدمت استاد محترم و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمعین جای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم و خیر خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. به نقلی بله، امروز 23 ذی‌قعده روز شهادت امام رضا علیه السلام هم هست. من هم حدیثی از امام رضا علیه السلام خدمت دوستان تقدیم میکنم که فرمودن لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال و ثلاث. بنده به حقیقت ایمان نمیرسه، حقیقت ایمان در بنده تکمیل نمیشه، به کمال ایمان نمیرسه مگر اینکه خصلت رو داشته باشه، سه امر در او باشه و سه گام رو برداشته باشه. یک، التفقه فی الدین، معرفت دینی داشته باشه، با دین آشنا شده باشه. که ما تاکید میکنیم دوستان عزیز که این برنامه و این برنامه و رادیو معارف در واقع رسالتش همینه، کار رادیو معارف همین تفقه در دینه. اگر هم برنامه های متنوع داره، اون هدف نهاییش همینه که یک قدم در جهت تفقه در دین برداریم و دانشگاهی باشه که معرفت دینی و دینشناسی رو در جامعه مطرح بکنه. این یک. و دو، و حسن و تقدیر المعیشه، خوب زندگیش رو برنامه ریزی کرده باشه، به زندگیش حساب کتاب داشته باشه، تقویم داشته باشه، تقدیر داشته باشه، روزش برنامه ریزی شده باشه، هفتهش، ماهش، سالش، جوانیش، عمرش، اینا حساب کتاب داشته باشه. و صبر علی الرضایا، و در مقابل بلاها و سختیها مقاوم بردبار و از خونم که صبور باشه. این حدیث از مولا امیرالمومنین هم نقل شده، از امام صادق، از امام باقر هم نقل شده. حالا چون من یادم میاد الان همین تو این حدیث من از صحف العقول نقل کردم. این همین حدیث از امام باقر علیه السلام هم به شکل دیگه نقل شده. اونجا داریم از کمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. هر سه‌تاش هر کدام یک سرفصل بسیار مهمی در زندگی انسان رقم میزنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. اما اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، در انتهای مبحث نبوت هستیم و جناب استاد محمدی آیاتی رو در ارتباط با بحث خاتمیت پیامبر مکرم اسلام که مطرح بود رو بررسی کردن و تو این زمینه مطالبی رو فرمودن، به یک آیه به صورت خاص پرداختن و مباحثمون در ارتباط با بحث نبوت آقای محمدی داره تمام میشه دیگه.
آخرش داره.
بله، خدمتتون هستیم.
از کنم که شریعت اسلام رو ما از خود دوستان سوال کردیم که نظام معرفتی اسلام چه مشخصاتی داره، دوستان گفتن و در مجموع مشخص شد که در اسلام یک تفاوت اساسی و بنیادی با سایر شریعت ها وجود داره. تفاوت اساسی بین رسالت پیامبر اسلام و شریعت اسلام با سایر شریعت ها و پیامبران اینه که مقررات اون شریعت ها در حد یک برنامه موقت بود، مشخص بود که این رسالت موقتی است. مثلا مشخص بود که رسالت حضرت مسیح فرض بفرمایید که تا 500 سال بعده، بعدش که دورش تمام میشه. همینطور رسالت حضرت موسی مشخص بود، وقتی میگه این حرام است، این حلال است و مشخص که این حرام حرام تنبیهیه، تا آخر که نمیتونه باشه که یه گروهی بد کردن باید تنبیه بشن که 10 نسل آیندهشون که گناه نکردن. این افراطی بودن شریعت خودش معلومه که این دوام نخواهد داشت، موقته، برای اینکه تعدیل بشه. شریعت اسلام اینجوری نیست. اونها برنامه‌شون موقت بود با طلوع اسلام و پیدایش ضعف و انحراف و تحریف هایی که در اون شریعت ها پیدا شده بود، دیگه اونها کارهای خودشون از دست داده بودن خود به خود و اون نظام دیگه از بین می رفت. در صورتی که نظام ارزشی اسلام و نظام معرفتی اسلام از یک انسجام منطقی و یک استحکام بی نظیری در همه ابعاد برخورداره که این شریعت رو جامع، کامل و همه اون نیازهای انسانی به طور کامل در این شریعت دیده شده، طوری که انسان با این شریعت دیگه از هر شریعتی، از هر قانونی، از هر اصول اجتماعی بی نیاز میشه. اون چی در زندگی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی و خانوادگی و هر چی که انسان نیاز داره همش در اینجا دیده شده. البته نباید نقش پیامبران گذشته رو هم در استکمال و در خاتمیت شریعت اسلام ندیده گرفت. جریان نبوت پس از عبور از مراحل مختلف که هر پیامبر یک خشتی گذاشتن، هر کدام یک بخشی از کار انجام دادن، تا به آخرین درجه کمال و ارتقا و استکمال رسید که دیگه همه زوایای تاریک و مبهم و پنهانی اونها در این اندیشه روشن شد، در آیین اسلام روشن شد. اونم هر کدام در زمان خودشون به مقتضای شرایط از این راه رو رفته بودن، در این راه انبیا چون ساروانن، دلیل راهنمای کاروانن، تا پیامبر ما که میاد که دیگه اون همه رو، وقتی نوبت پیامبر اسلام که رسید، اون پیام نهایی و اون نقشه راه جاودانه رو به بشر ارائه کرد و این ساختمان دیگه به عظمت خودش، این ساختمان کامل شد، ساختمانی که هر کدام از اونها خشتی گذاشته بودن. علاوه بر این که خب حالا اون پیامبران نقش داشتن، بقیه پیشوایان مذهبی هم نقش داشتن. آنچه که سایر انبیا در زمینه اصلاح کجروی ها و هدایت جامعه به عهده داشتن، در شریعت اسلام به عهده علما و پیشوایان مذهبی واگذار شده. پیامبر فرمود علما امتی کانبیا بنی اسرائیل، افضل من بنی انبیا بنی اسرائیل، که با بهره برداری از اون منابع سرشار اسلام که هیچ وقت ذخایرش تمام نمیشه، یک اقیانوس بیکران است از معارف، اینها با استفاده از اونها، استفاده از قرآن که فیه تبیان کل شی و استفاده از سنت پیامبر و سنت سایر معصومین، پاسخگوی همه نیازهای بشر در طول همه زمان ها هستن. وقتی که انسان به اون مرحله رشد انسانیت و بلوغ فکری و دوره تواناییش رسید، دیگه توان دریافت حقایق کلی و معارف و قوانین کامل الهی رو پیدا کرد. علما هم به مقام جانشینی انبیا نائل شدند و اون آرمان های متعالی دین خدا رو پیگیری کردند و حالا بحث اجتهاد و استنباط احکام الهی از همین منابع و معارفی که وجود داشت باعث شد که دیگه این آیین همچون یک زلال همیشه در جریان پاسخگوی همه آتش‌ها و تشنگی‌های مردم در همه دوره‌ها باشه. یه نکته رو من باید اینجا اشاره بکنم، چون گاهی میگن که خب با توجه به اینکه همه چیز در حال تغییر و تحوله، پس ما چطور میتونیم قانون مثلا 1400 سال پیش رو حالا الان بخوایم به عنوان شریعت بپذیریم؟ این حرفیست که خب بعضی از روشن فکر نماها و بعضی از کسانی که اون بنیان اندیششون بنیان ماتریالیستی است، یعنی واقعا ماتریالیسم توی اندیششون کاملا اندیشه اونها رو شکل داده، خودشون هم ممکنه توجه نداشته باشن، خودشون مثلا متدین بدونن، ولی واقع اینه که تفکر مادیگرایانه هست. اونها میگن که خب این قانون مال 1400 سال پیش بوده، زمانی که بشر مثلا با اولاغ مسافرت میکرده، حالا که بشر با هواپیما مسافرت میکنه هنوز، آیا مگر همه چیز در حال تغییر و تحول نیست؟ پاسخ اینه که این حرف به خودی خود در ذاتش تناقضه. اگر بگیم که همه چیز در حال تحوله، همین گزاره چی؟ بگیم همین قانون، همین گزاره، همین قضیه هم در حال تحوله، تحولش میبینی که همیشه در حال تحول نباشه. بگیم نه، این در حال تحول نیست، پس این که بگیم همه چیز در حال تحوله چیه؟ غلطه. پس این قضیه خودش در درون خودش ضد خودش داره، اگر صحیح باشد صحیح نیست. مثلا بعد این کی گفته که همه چیز در حال تحوله؟ آیا مثلا فرض کنید 2 تا 4 تا در حال تحوله؟ آیا مثلا فرض کنید که اون نظامات و قوانین کلی و طبیعی بر اون کل نظام آفرینش حاکمه، اینها در حال تحوله؟ یا اینها زمان نداره؟ مثلا فرض کنید که اینکه بشر عدل رو میپسنده در حال تحوله، یعنی یک زمان که بشر عقب مانده بود عدل رو دوست داشت، الان ظلم رو دوست داره. یک زمان سلامت رو دوست داشت، الان بیماری رو دوست داره. یک زمان از گل لذت میبرد، الان مثلا از زباله لذت. اینجوریه چون ثابته. قرآن فرماید که فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت های خدا ثابت. آیه 43 سوره فاطر. کرات و ستارگان هستن، گردش میکنن و نور و انرژی میدن. عرض کنم که اینا قوانین هستن که ثابتن. آیا اصل اقلیدوس مثلا الان دیگه کارایی نداره؟ چون 3000 سال از اون دور گذشته. قانون ارشمیدس چطور؟ ارشمیدس 2000 سال قبل، 3000 سال قبل از میلاد بوده، الان شاید 1000 سال، به هر حال الان 4000 سال از اون تاریخ گذشته. بگیم چون اون وقت زمانش گذشته، الان اون از خودم قانون ارشمیدس که هر جسمی که در مایه فرو بره و اندازه وزن مایه هم حجمش از وزنش کاسته میشه، این مال اون زمان بوده. الان دیگه اون حرفا نخیر. قانون ارشمیدس همه جا هست و وقتی که آیینی بر اساس عقل، گزارهی بر اساس عقل استوار باشه، هرگز تغییر نمی کنه. به تعبیر دقیق‌تر گزاره‌های عقلی تغییر و تحول ندارن، استثناء بردار نیستن. این گزاره‌های اعتباری که به یه اعتبار میاد به یه اعتبار میره و چون اساس اسلام بر اساس عقله، بر اساس فطرته، ثابته و هرگز تغییر نخواهد کرد. بله یه چیزای ما مواد متغیر داریم که اون رو هم اسلام براش راه حل رو اندیشیده. ما خب برخی از موارد مثلا فرض کنید که در سبک زندگی چیزهای از این قبیل طبیعیه که تغییرات هست که اسلام اون رو هم براش اندیشه کرده. حالا اینجا بحث مفصل‌تری ما داشتیم که ازش صرف نظر می‌کنیم. من راجع به احکام متغیر چند سرفصل رو عرض می‌کنم خدمت دوستان. یه سرفصل اینه که بر اون مثلا فرض کنیم مثل این که الان یه جنگی رخ داده، ما چیکار کنیم؟ دیگه نمیشه با اون قانونی که زمان پیامبر بوده. الان چند تا راه رو اسلام اینجا طراحی کرده. یکی تفویض اختیار به حاکم آگاه و عادل و صالح اسلامی که بر اساس مصالح اون تصمیم میگیره، تصمیم گیری درباره امور از قبیل امنیت ملی، روابط بازرگانی، مناسبات سیاسی با دیگر کشورها، مثلا مسائل دفاعی، بهداشتی، درمانی، حمل و نقل، اینها رو به حاکم اسلامی موکول کرده، اون تصمیم میگیره و اجرا میشه. دوم بهره‌گیری از عقل و عمل بر اساس اون مقتضای عقل که اسلامی رو پیشنهاد کرده و احکام ثانویه و رفع مشکل به وسیله اون در حالت ناچاری و اضطرار، مسئولیت از انسان سلب میشه و احکام و قوانین ثابت اولی جای خودشون و احکام و قوانین ثانویه میدن. اون اولی از بین میره، ثانویه جاش میشه. یکی هم اجتهاد هست. اجتهاد در واقع در مسائل مستحدثه حرف تمام رو میزنه. در شرایط جدید مجتهد با توجه به منابع اصیل و اصول ثابتی که داره اومیاد و حکم خدا رو استنباط میکنه که بهش میگن اجتهاد. در هیچ موضوعی شما از یک مجتهد مطلب رو سوال نمیکنید که نتونه جواب بده، هر چی بپرسید حتما جواب خواهد داد. به این ترتیب بحث ما راجع به نبوت تمام شد. سوال ما از دوستان عزیز راجع به بحث امامت و اون این که آیا این بحث امامت باعث اختلاف بین فرق اسلامی نمیشه؟ بهتر نیست که ما این بحث اصلا مطرح نکنیم. سوال اینه که آیا صحبت کردن درباره امامت باعث اختلاف و بین مسلمان ها و خلاف وحدت نیست؟
بسیار. پس سوال برنامه این هست که آیا بحث امامت باعث اختلاف بین فرق اسلامی و وحدت نخواهد شد؟
و خلاف وحدت نیست.
بسیار. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. جای محمدی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی خير النبي، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين، إمام يباهي به الملك والدين. 329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0 25 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید، انشاءالله استاد محمدی پاسخگو باشن. اگر راجع به اصل برنامه و کیفیت اجرای برنامه، محتوای برنامه و روند اجرایی برنامه هم مایل هستید نظرات خودتون رو ارائه بدید، میتونید به شماره 162 یا سامانه پیامک 30162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط بگیرید و انشاءالله اونجا نظرات خودتون رو بفرمایید. خب خیلی ممنونم. اولین شنوندم پشت خط ارتباطی هستن، جای محمدی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
سلام.
بفهمید. سلام علیکم.
آقا خواستم از حاجی آقا محمدی سوال کنید که زندگی در آخر زمان فردی یا اجتماعی؟ قربون شما.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. گیرندشون باز بود و صداشون مرتب اکو شد. خیلی ممنون. فکر کنم سوال مفهوم بود آقای محمدی. خدمت شما هستم.
اگه همین یه سوال داشتن سوال دیگه نداشتن.
ظاهرا همین بود چون بعدش خدافظی کردن. حالا ببینید دوستان اگر ایشون باز هم سوال دارن بیان پشت خط و مطرح بفهم.
بله خب پاسخش اینه که در آخرت زندگی فردیه نه اجتماعی. در دنیا چون انسان نمیتونه نیازهاش رو برطرف کنه مجبوره که زندگی اجتماعی داشته باشه شما.
بله.
یه لقمه نان بخورید، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و نمیدونم کشاورز و آسیابان و نانوا و نمیدونم همه این باید دست به دست هم بدن که انسان به یه لقمه نان برسه. اینجوریست که زندگی میشه اجتماعی.
بله.
و در آخرت که نه، وقتی که انسان در بهشت آنچه که بخواد آماده است، لهم فیها ما یشاءون، دیگه وجهی برای اینکه بخواد زندگی اجتماعی داشته باشه نیست. زندگی فردیه. منتها منظور از زندگی فردی این نیست که هر کس تو غار و کوه برای خودش زندگی میکنه، توی باغ تنها زندگی میکنه و حشر و نشری با دیگران نداره، نه خیر، با هم هستن و علی سرر متقابلین میشینن و کارهای از این قبیل و همسر هست و در چیزی از این قبیل و حتی اهل جهنم هم با هم هستن، همدیگر سرزنش میکنن، اون میگه تقصیر تو بود که من جهنمی شدم، اون میگه تقصیر تو بود. پیروان میگن که شما ما رو گول زدید، دنبالتون رو انداختید، اونا میگن شما دنبال ما رو افتادید، شما باعث شدید ما مغرور بشیم. این درگیری و دعوا تو جهنم هست. بنابراین گرچه زندگی بعد از دنیا زندگی فردی است، فقط در دنیا این اجتماعی زیستن که حالا همین هم خودش بحثه که چرا بشر در دنیا زندگی اجتماعی داره، آیا این ریشه در فطرت انسان داره، انسان فطرتاً میل به زندگی اجتماعی داره یا نیازها انسان رو وادار کرده. حالا اگه نیاز هاست، این نیازها نیازهای جبریه یا نیازهای اختیاری، این دیگه بحث مفصل‌تر میخواد که ما واردش نمیشیم. پس پاسخ سوال این شد که بله، در آخرت زندگی فردی است.
بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، سوال برنامه این هست: آیا بحث امامت باعث اختلاف بین فرق اسلامی نخواهد شد و خلاف وحدت نیست؟ همراه شما هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی با اجازهتون این سوال پیامکی من بخونم. 914-21-46 فرمودند که خداوند در آیه 25 سوره مبارکه انفال می‌فرمایند: و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب، و بترسید از فتنه‌ای که چون آید تنها مخصوص ستمکاران نباشد بلکه همه را فرا خواهد گرفت. آیا این با عدل خداوند در تضاد نیست؟
بله. چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خب اون کسانی هم که ظلم نکردن اما در مقابل ظلم هم سکوت کردن، خب طبعا اونها را هم دامن این ظلم خواهد دید، دامن این عذاب خواهد گرفت. خداوند به شعیب پیامبر وحی کرد که من 100,000 نفر از قومت رو عذاب خواهم کرد. 40,000 نفر گناهکارن، 60,000 نفر بیگناهن. عرض کرد خدا یا گناهکاران حقشونه؟ گناه کردن باید عذاب بشن. بیگناهان چرا؟ چون اونها هم نهی از منکر نکردن، اونها هم سکوت کردن، اونها هم در مقابل این ظلم نایستادن، اونها هم عذاب میشن. یک نکته. نکته دوم اینکه دوستان توجه بشن نظامی که ما درش زندگی میکنیم، سنت هایی بر این نظام حاکمه. اگر خواست سنت ها در هم شکسته بشه، دیگه نظام کلن به هم خواهد ریخت، دیگه نظامی باقی نمیمونه. بگیم که سیل که میاد خونه ها رو از خونم که گزینش کنه، سوا کنه، به خونه ظالم رو خراب میکنم. مثلا چیز آپارتمان شما در نظر بگیرید، مثلا 10 طبقه، طبقه مثلا سومش ظالم نشسته، طبقه اولش عادل نشست، همینطور. بگیم من سیل که میاد فقط اون طبقه سوم رو خراب میکنه، یعنی که کلن همه نظام، همه سنت های حاکم بر عالم چی بشه؟ به هم بریزه. در دنیا این سنت ها قائمه، حاکمه. یا مثلا زلزله که میاد، خب یک شهر یه تکون میده، یک منطقه تکون میده، بگیم تکان بده، اما خانه غیر ظالم تکان نخورد، خراب نشه، خانه اون ظالم خراب بشه. یا حتی توی یه خونه که مثلا 5 نفر زندگی میکنن، یه نفر ظالمه، 4 نفر ظالم نیستن، اون خونه که آوار میشه رو سر همه این 5 نفر، اون یه نفر صدمه ببینه، اون 5 نفر چیه؟ چشون نشه، خونشون هم خراب نشه. مگه میشه یه بخش از خونه خراب بشه یه بخش خونه خراب نشه؟ این هم یک نکته. نکته سوم این که بله، کسانی که در دنیا اینها جرمی نداشتن و حقشون نبود که بخوان مورد این خسارت واقع بشن، این بلا بر سرشون نازل بشه، اینها رو خداوند بهشون عوض خواهد داد. ما بحث عوض رو چند بار تا حالا مطرح کردیم. یکی از مواردی که شاید مهمترین مورد عوض هم باشه همینجاست که در این نظاماتی بر عالم حاکمه، افرادی هستن که خب استحقاق عذاب رو ندارن، استحقاق بلا رو ندارن، ولی سنت عامه، سنت تغییر تبدیل درش نیست، لن تجد سنت را تبدیل و لن تجد سنت را تحویل، سنت عامه ولی یعنی اون قانونی که حاکمه اون عامه، ولی کسانی که این وسط لطمه دیدن و ضرری دیدن، این ضررشون جبران خواهد شد و حقشون ادا خواهد شد، طوری که در آخرت همه مردم آرزو میکنن کاش جای اون کسی بودن که بیگناه تو زلزله چیه؟ کشته شد. کاش جای اون کسی بودن که این بلایی که نازل شد، این عذابی که نازل شد، بدون این که او استحقاق داشته باشه دامن او هم گرفت. یعنی با اون عوضی خداوند در آخرت خواهد داد، این مسئله کاملا جبران میشه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. اگر مایل هستید برنامه های رادیو معارف رو از جمله برنامه خودتون پرسمان اعتقادی رو در سامانه فضای مجازی دنبال بفرمایید، میتونید به سامانه فضای مجازی سروش به آدرس radio@radiomaarif مراجعه بفرمایید.
زمانی که انسان میخواد متولد بشه خدا به انسان روح عنایت میکنه، چرا در موقعی که این روح به انسان داده میشه با سختی و رنج و مشقت نیست، ولی وقتی که این روح میخواد از انسان گرفته بشه اینقدر زحمت و مشقت داره؟ حتی برای پیامبرم این زحمت و مشقت بوده، جوری که استاد میفرمودن هم زمان احتضار پیغمبر حتی پیغمبرم ناله میکرده. میخواستم ببینم این دوتا تفاوت در چیه. بدیری هستم از مشهد الرضا.
بله سپاسگزاریم از شنونده خوبمون. تفاوتش در چیه استاد محمدی؟
اولا اینکه انسان وقتی هم که میخواد از رحم مادر بیاد به دنیا، اونم خیلی راحت هم نیست، اونم تحت فشار قرار میگیره، اونم گریه و داد بیداد میکنه وقتی به دنیا میاد. اینجور هم نیست خیلی راحت. رفتن از دنیا به اون عالم دیگر هم یه چنین فشاری رو کم و بیش داره. و ثانیاً اینجوری نیست که بگیم که وقتی که انسان میخواد از دنیا بره همه دچار مشقت میشن. اینکه پیامبر قبل از قبض روح یا امیرالمومنین قبل از قبض روح نگران هستن از اینکه حالا ما چقدر روح داشته باشیم، خب طبیعی است که انسان نمیدونه تو آخر عمرش چه اتفاقی براش میفته و حق نداره بگه من دیگه خیالم راحته. حتما باید این بین خوف و رجا باشه. بودن بین خوف و رجا یه حرفه، اینکه آیا پیامبر سخت جان داده باشه؟ نه خیر، کی گفته؟ پیامبر که از خونم که همه فرشتگان مقرب الهی اومده بودن فقط برای تشریفات قبض روح پیامبر. نه اینجوری نیست که یا شهدای کربلا مثلا سخت جان دادن، یه گلی مثلا تیر که بهشون میخور مثل خوردن یک گل، مثلا یک برگ گل به بدن انسان بخوره. نه اینجوری نیست که بگیم که همه کسانی که از دنیا میرن اینها سخت جان میدن، بعضیا نه، اسرائیل از هر پدر و مادری براشون مهربانتره. تازه مخیرشون میکنه که میخواید قبض روح و بری به اتفاق 14 معصوم داخل بهشت خدا، میخوای برگرد به دنیا، واقعا مخیر میشن. اگه خواستن برگردن هیچ مشکلی ندارم، تا برگردن و میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم، انقدر هم قیافش جذاب و زیبا و تو دل براز که حضرت ابراهیم فرمود که اگر برای مؤمن هیچ پاداشی نباشه مگر فقط یک بار دیدن تو، میارزه که مؤمن یک عمر عبادت کنه که یک بار اجازه بدن که فقط اسرائیل رو ببینه. باشین قیافه جذاب و زیبایی میاد و قبض روح انسان هم مثل نوشیدن یک لیوان آبه، در یک روز گرم تابستان که چقدر لذت دار برای انسان، مثل بویدن یک گله، بویدن یک میوه خوشبوست، تمام. چون نیست که بگیم که همه چنین وضعی دارن.